اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین رو علل خصوص هفتم صفر امشب میخوام راجع به این صحبت بکنم و چند سالی است، یعنی اصلا فضای صحبت های حقیر همینه که ما خیلی نباید توی گذشته بمونیم. در اوقات گذشته عبرتی باشه برای امروز ما. فعتب رو عبرت بگیرید. اینکه امام امیرالمومنین به امام حسن مجتبی علیه ما سلام و هر دوی بزرگواران درود خدا باد میفرمایند که برو تاریخ بخون، به قولی تاریخ یاد بگیر. دلیل اینکه به درد امروز ما میخوره و این تجربیات خیلی به درد ما، علل خصوص تاریخی که مربوط به سیره اهل بیت، مربوط به اهل بیت خیلی کمکمون میکنه برای اینکه بتونیم تصمیم درست بگیریم. بررسی عملکرد اهل بیت در طول تاریخ، از آنجا که این بزرگواران نور واحدی هستن که چرا امام قیام میکنه، امام قعود میکنه، به ما نشون میده که تو زمانهای مختلف شیعه بی سرپناه در عصر غیبت چطور باید عمل کنه. و الا امام حسن زمان امام حسین بود قیام میکرد، امام حسین زمان امام حسن بود آتش بس امضا میکرد. کمی کارم کرد، میدونید امام حسین 10 سال از زمان امامتش در زمان معاویه است، هیچ کاری هم نکرده، قیامی هم نکرد و همان مشی امام حسن مجتبی رو پیش رفته. شرایط زمان امام حسن مجتبی خیلی شرایط پیچیده و عجیب غریبی، یک دوره گذاره، یک دوره ای که نه زمان امیرالمومنین نه زمان امام حسینه، یعنی نه مثل زمان امیرالمومنین مردم خسته از حکومت بنی امیه. شما میدونید دلیل در واقع قتل خلیفه سوم خسته شدن مردم از حکومت بنی امیه بود و اینا ناراحت بودن، میگفتن صحابه ریختن خلیفه سومو کشتن، اونا تحسن کردن، اونا انتقاد داشتن. مثلا امیرالمومنین برای رئیس میخواست جانشو نجات بده، رفت ریش گرو گذاشت امیرالمومنین. منتها اون اتفاق افتاد که زیر سر معاویه و مروان هم بود ماجرا. خون دادن امام حسن و شهادت امام حسن بلافاصله بعد از امیرالمومنین بروز و نمادی نداشت، تو چش نمی اومد و عملا هدر می شد خون. امام حسن باید اثبات می کرد به جامعه که این حرفایی که ما راجع به بنی امیه می زنیم درست. و اینم بدانیم، بدانید تعداد افرادی که اون موقع اهل بیت رو معصوم می دونستن به تعداد انگشتان دست بوده. سرزبر کره زمین 100 نفر نمیتونست پیدا کنی که اهل بیت رو معصوم بدونن. اینکه امروز ما میگیم اهل بیت عصمت دارن نتیجه سالها کار تربیتی خودشونه، نتیجه زحماتی که در این دوران پس از اهل بیت علما و مراجع کشیدن. اگر نه از کجا میگفتیم؟ از حرفایی که اصلا زدن با اهل بیت مشخصه طرف اصلا امام معصوم نمیدونه. دیگه نزدیکترین افراد به اهل بیت مثل ابن عباس ها، شما ببینید رفتارشون با اهل بیت چطوره. به امیرالمومنین تا به خلافت میرسه عبدالله ابن عباس پسر عموشونه. خیلی از فضایل مربوط به اهل بیت علی خصوص امیرالمومنین همین ابن عباس نقل کرده. برمیگرده میگه یه کمی سیاست داشته باش یا علی، اول به خلافت برس، بذار معاویه تو رو تایید بکنه، تایید کنه 2-3 سال بگذره بعد عزلش کن. هنوز تو خودت جاد محکم نیست، میخوای معاویه رو هم بذاری کنار؟ نمیشه دیگه، چه سیاست نداری تو؟ این اصلا قبول نداره که امام معصوم بیشتر میفهمه. بعد هم همین عبدالله بن عباس به امام حسن میگه، میگه همون کاری که بابات کرد تو هم بکن، باریکلا همون خطایی که بابات کرد تو هم بکن، به بابات هم گفتم گوش نکرد، تو هم همون کارا رو بکن، چرا حرف منو گوش نمیکنید؟ آیا آدم با یک معصوم اینطور حرف میزنه؟ اصلا اینا نبوده. فضای عشیره‌ای عربی و حتی نگاه دینی که امروز وجود داره در مورد صحابه، بین برادران اهل سنت قائل بر عدالت صحابه هستم، همه صحابه میرن بهش از دم، اون موقع همین هم نبوده، اینا بعدن بحثای کلامی به وجود اومده، ابدا همچین چیزی نبوده اون موقع. اینه که مثلا مثال میزنم، الان ما بین سیاسیون اختلاف نظر دیگه، حالا هر کدوم از این سیاسیون ها مثل نوچه دارن برای خودشون، مثل طرفدار دارن. الان کسی میگه مثلا آقا فلان رئیس جمهور، فلان وزیر، فلان سفیر مثلا معصومه، نه، یا مثلا انتقاد به فلانی مثلا آدم رو جهنمی میکنه، هیچکی نمیگه. رئیس جمهور محترم میفهمان به ولی به امام معصوم هم میشه انتقاد کرد دیگه. حالا مثلا دیگه چهار تا مسئول جمهوری اسلامی که جای خود دارد دارن اینطور میگن دیگه. فکر کن مثلا سالها بگذره بعد بگن که نه مسئولین جمهوری اسلامی همشون میرفتن بهش، میگه بابا یارو دزدید، میگه اجتهاد کرد، خطا کرد، نیتش خیر بود، میره بهشت. حالا همینو میگن دیگه، میگه اجتهاد کرد، خطا کرد، دو تا هم ثواب میبره. قصدش میگه میگم بابا این دوتا با هم دعوا کردن، با هم جنگیدن، دو تا ثوابه تو دو تا سپاه فسادن روبرو هم جنگیدن، بالاخره کی میره بهش؟ نه یکی زد و یکی کشته، نه همشو میرن بهش، دلاشون پاک بوده، نیتشون خیر بوده. اون موقع صد اسم حرفا نبود، مردم همچین نگاهی نداشتن. پیغمبر 100,000 تا ثوابه داشت. صحیح بخاری میگه هر کی پیغمبر دیده بود میشه صحابه. بعد میگه خب بسم الله، اینا که تو منافقن، توی قرآن میگه منافق منافق تو مدینن، اینا کیان؟ اینا کور بودن پیغمبر نمیدیدن؟ چشاشونو میبستن پیغمبر راه میرفت؟ و ممن حولک، و کسانی که دور خودتن. صد و یک توبه، اینا کی بودن؟ همون ها میرن بهش. فلذا احساس نکنید اینا امام حسن و امام حسین رو امام معصوم میدونستن، نه، بچه پیغمبره. حالا چون نسبت با پیغمبر داره و از پیغمبر دوست داشتن، بالاخره محبت پیغمبر تو دلاشون بود، یه خورده احترام بیشتر قائل بودن. یه سری پیامبر هم حرفایی هم زده بود که خب این حرف قشنگی بوده، بالاخره گفته من این نوامو میبینید حسن و حسین، اینا سید شباب اهل الجنه، اینا دو جوان اهل بهشتن، خیلی هم پسرای خوبی هن، اینا به من ملحق میشن. المرء یکرم فی ولده، اگه میخواد یه نفر بهش احترام بذارید تو بچه‌هاش بهش احترام بذارید، از این حرفا. من نمیگم همش الزاما همش غلطه، نه اینطور نیست. فلذا برخورد با امام حسن اینه که آقا بنی امیه صاحب خلافت بوده، بنی هاشم امیرالمومنین به خلافت رسیده، الان دوباره دعواه بنی امیه بیاد سر کار یا بنی هاشم، یه دعوای عشیره‌ایه. بعد ما عرب هم از قبل قول داده بودیم دیگه، النبوه، نبوت فی بنی هاشم، حکومت بنی هاشم نبوت رو داشت، حکومت بر بقیه قریش. این هم یه قول داده بودیم دیگه. حالا سر ماجرای علی ابن ابی طالب این قاعده هم که خلفای قبلی گذاشته بودن شما زدی چکوندید، حالا عیبی نداره بدون دست من. حالا که نگاهت اینجوری شد، یعنی با خود میگی وا چه مردم بدی، اخو جیزی بودن اینا، مثلا امام حسن رو برداشتن این کار کردن، امام حسین این کار کردن، این نیست. من اصلا معصوم نمیدونستم، بارها ما عرض کردیم به هیچ وجه همچین مسئله نیست، اصلا معصوم نمیدونستم، آدم خوبیه. مثلا یه مثلا تو جامعه مثلا 200 آیت الله داریم، ایشون هم یکیشونه. مثلا امام حسین دیدید دیگه، امام حسین تو مدینه هرچی مردم رو فرا میخونه کسی حرفش گوش نمیده. سال بعدش عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه قیام میکنه، 10,000 نفر بهش میگن لبیک. این بابا کی هست؟ این عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه یه بچه شهیدی بود. یه سری بغضا هم که داشتن دنبال یه چیزی راست و حسینیش دیگه، میخوایم بفهم چی به چیه. ببین یه سری چیزا ته دلمونه، خب ما باعثش تولید منطق میکنیم. مثلا ببین با یکی حال نمیکنیم، خب با یکی حال نمیکنیم میگردیم بالاخره تو صحبتش یه چیزی گیر میاد، میگیم دیدی چه جوری اینجا حرف زد، این آدم خطرناک. با اینکه حال میکنیم ما 100 تا ایراد داره نمیبینیم جز اینه خب بشه یا میبینیم یک چیگه که آدم یکی دوست داره کر و کور میکنه آدم اینا با اهل بیت حال نمیکرد با امیرالمومنین حال نمیکرد بالاخره ما تو همین هیئت صحبت کردیم دیگه خیلی از سرمایه های اجتماعیشون امیرالمومنین از بین برده بود اما فاتحه پرسپولیس استقلالشون خونده بود سلبریتی هاشون رو زده بود انداخته بود پایین قرنشی اصلا کاری نداشت کافر مسلمون الان مثلا فوتبالیست ها مثلا فوتبال بازی کنه کاری داره بازی کنه ارمنی مسلمونه اون یکی از آفریقا اومده سیاپوسه کاری ندارن اینا اصلا با این میگه دمشقیم بر پرسپولیس گل زد دمشقیم بر استقلال گل زد اینه خب این فضا هم بوده دیگه کیا بودن جنگاوراشون بودن قول اینا قریشه هر کی می‌خواستن مثلا حالشو بگیرن کلشو بخوابونن میگفتن داداش عمرو بن عبدبت تو فلان جنگ زد 20 تا شما رو 20 تا یا اینجوری بود از این حرف بعد عمرو بن عبدبت فلان اینطور تریلی می‌خواست اسمشو منصبشو بگیشه ببره امیرالمومنین زده بود نصفش کرده بود نصفش کرده بود نکنه یعنی کشته بودش خب اینا چی میگفتن شاکی بودن دیگه میگفتن ببین مثلا بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه هزم وایفی بور خب حالا مسئله میگی نمیشی مثلا ما به استقلال پرسپولیس کاری نداشته باشی نگو دیگه موقعی که من شاکی میشم بابا برداشت این جمله رو گفتی الان مثلا استقلالی ها دست گرفتن این جمله رو گفتی پرسپولیس ها دست گرفتن دیگه بعد اون قرش چی میگفت بیچه هفته میتونست بزن سرمایه اجتماعشون یه به باد هوا رفت بیم چی بگیم دیگه کوری بخونیم ما برای عرب ربیعه باید کوری بخونیم برای عرب یمنی باید کوری بخونیم چی بگیم بگیم با یه ضربه شمشیر موتورش اومد پایین اونم کی زدش یه جوان کم سن و سالی تجربه جنگی هم نداشته خیلی معروف هم نیست از کجا آمد این علی ابن ابی طالب اونجا وقتی امیرالمومنین خودشو معرفی میکنه و عمرو بن عبدبت امروز میگه کی تو میگه علی ابن ابی طالب میگه ابو طالب قریشی بله بابا ما بابات رفیقیم بچه جون خودتو به خطر ننداز برو پی کارت امیرالمومنین میفهمه تو سه تا راه داری یا بیا مسلمون شی یا بری پی کارت کشته نشی یا بمیری اگه میخوای ادامه بدی گفت اولا که مسلمون نمیشم لات و هبل و عزا بتمتایی که داشتن اسپورت اما دومیش که بذارم برم ببین جمله دقیقی داره بعد از این مادرها برای بچه هاشون چه قصه ای تعریف کنن همه مادرها میخوان برای بچه هاشون قصه تعریف کنن قصه عمرو بن عبدبت رو میگن قصه منو میگن بذارم برم فرده میگن ترسید عمرو هم فهم با راه صفا میگه بیو بجن کشتشی کوری خونده براش بعد با نظر رحیمانه کشت امیرالمومنین مسلش نکرد لباسشو در نیاورد اینا رسم بود در بین اعراب جاهلی وقتی می جنگیدن برای اینکه اثبات کنن تحقیر کنن مخصوصا پهلواناشو می جنگیدن این کارو میکردن خواهر امیر عمرو بن عبدبت وقتی بالا سر جنازش شروع کرد در وصف امیرالمومنین در وصف قاتل عمرو بن عبدبت شروع کرد حرف زدن و خیلی مرد بوده اونه که تو رو زده بعد بریم تو اون فضا بریم تو اون فضا اونه چی جو زندگی میکردن خب این همچی دل خوشی از امیرالمومنین بگید نداشتن حالا ای رسول الله میفرماد علی فلان علی بهمان ازش تعریف میکنه حالا به صورت سمبولیک و دیپلماتیک مجبوریم یه خورده هوای علی ابن ابی طالب هم داشته باشیم تا موقع زنده است پیامبر بعد از پیامبر که دیدید چه کردن بعد از حضرت زهرا کسان که هیچی باز تا موقع از زهرا میگفت خب بالاخره داماد پیغمبره دیگه چی بعدش که از زهرا از میگفت خب همینم از بین رفت دیگه امیرالمومنین میفرماد بعد از فاطمه دیگه جواب سلام هم نمیدادن امام حسن وارث چه فضاییه تو جامعه فضایی که در جامعه گوش کن خوب میخوام به خورده تکونت بدم امشب وارث فضایی که در جامعه دولت 5 ساله امیرالمؤمنین در بین مردم متهم است به ناکارآمدی. متوجه شد چی میگم؟ این ستای قبلی که بودن خوب میرفتن، این ایران و روم و مصر و مثل بولدزر فتح کرده بودن و همه جور هر روز فتوحات و اسیر و کنیز و بساط عشق و حالمون به راه بود الحمدلله. خوب طلا می آوردن، خوب کنیز می آوردن، خوب فتح می کردن. حالا اسلام هم شده پوشش دیگه. مقصود فتوحات بود، مقصود خزانه های سرزمین های تصرف شده بود. من سخنرانی دارم به اسم فتوحات غیر اسلامی، اونجا میگم که بله کجای فتوحات اسلامی بوده، کجاشون. آیا اسلام اجازه داده شما حق و با شمشیر پیش ببری؟ که بعدش بعد سالها ما فوش بخوریم بگن اسلام فلان بود، اسلام به همون بود. نه اینا رو هوا. اندونزی هم با شمشیر رفتن فتح کردن، پر جمعیتن کشور اسلامی. این حرفا چیه؟ میذاشتن اسلام خودش دلها رو قلبها رو فتح میکرد. مگه پیامبر قلبها رو فتح نکرد؟ یک مدل کج و معوج از اسلام رفتن ارائه دادن. بله مدل کج اسلام باز از مسیحیت و یهودیت بالاتر بود، کجش هم از اونا بهتر بود. متوجه اید؟ جایی که مثلا طرف با تراکتور اومده توی خیابون داره گاز میده به عنوان ماشین سواری، و تو یه پرایدی هم داشته باشی میگه این خیلی بهتر از اون، تونتر میره. از تراکتور بهتر میرفت، اما ماشین قرار نبود این باشه اصلا. مگه امیرالمومنین یمن رو فتح کرد با چی؟ بدون یک تیری که بخواد سمت نشه، به خاطر بدون ضرب، یک ضرب شمشیر. خالد بن ولید رفت اونجا درگیری درست کرد. یمنی‌ها از اول آدمای جنگجویی بودن، از اول کسی نمیتونست یمن رو فتح کنه این سادگی ها. خالد بن ولید شکست خورد، همین کسی بود که دست امیرالمومنین بست. برگشت گفت نمیشه اونجا رو فتح کرد، کوهستانی سخت فلان. آقا رسول الله امیرالمومنین فرستاد رفت اونجا، بدون یه قطره خون فتح کرد برگشت. رفت برشون حرف زد، گفت بابا اسلام اینه. گفت خیلی چیز خوبیه. نه دیوونه ایم چیزی، همچه چیزی بایستیم. خب حالا علی ابن ابی طالب بعد این ستا آقا اومده شده خلیفه، چه فضایی درست شده؟ هیچی، ستا جنگ، ستا جنگ داخلی با کافرها جنگید امیرالمومنین. جمل با کفار بوده، والا جلو امیرالمومنین طلحه بوده، زبیر بوده، عایشه بوده، زن پیغمبر بوده. ای بابا این علی هم همش دردسرای چیز درست میکنه. خوبه این مساوی داره تقسیم میکنه بیت المال، خوبه جلو دزدی ها رو داره میگیره، اما بابا دیگه از جونمون که واجبتر. لااقل اگه دزدی هم شد زنده بود جونمون زنده. میگه خانواده پیدا نمیکردی تو کوفه که عزادار نباشه. بس صفین با کیه؟ معاویه. معاویه که در دوران خلفای قبلی علی خصوص دوره خلیفه سوم به شدت منزلت برای خودش پیدا کرده. مردم شام که اصلا زمان پیغمبر مسلمون نشدن که، مردم شام بعد از پیغمبر فتح شده شام. اولین کسی که اینا به اونجا حمله، اولین حاکمشون یزید بن ابی سفیان بوده، داداش معاویه اسمش یزید بود، اسمم اونم گوش رو پسرش. اولین حاکم شام داداش معاویه است. گفتن خب اسلام چیه؟ گویی که من میگم. دومی کیه؟ معاویه. خب تو مدل و خانش اونها از اسلام و تاریخ اسلام بلنگای همین الان خداوکیلی یه اتفاقی میفته، صدا سیما جمهوری اسلامی رو نگاه کن چی میگه، من و تو ببین چی میگه. خب این هم حرف میزنن، هر دو یه جور قضاوت میکنن، یه جور روایت میکنن. بی بی سی چی میگه، نمیدونم فلان چی میگه، یک جور روایت میکنه. نه هر کسی دارم خودشو میگیره، یه چیز واضحه، یه تعارف نداریم. خب رسانه های بنی امیه وقتی میخوان از اون بدبخت های بیچاره تازه مسلمان شده میگم خب شما خود شماهایی که الان شاه مایید، الان حاکم مایید تو شام، جناب آقای معاویه، جناب آقای یزید داداش قبلیش، داداش بزرگترش، شما چه نقشی داشتید در صدر اسلام؟ هرچی خالی بوده بستن براش. زمان ما از امام خاطره نقل میکنه، موقع نمیتونستن. این همه تلویزیون از رادیو هست، ثبت شده، صحیفه امام بالا پایین، هر روز یه چیز جدید از امام، ورژن جدید از صحبت امام میدن بیرون. چی شده؟ و اون موقع که اصلا بدبختا نه اینترنتی نه ثبتی نه ضبطی، طرف میمد میگه آقا اصلا فاتح خیبر من بودم، کنتور مینداخت. بعد تو نگاه اونها این مخالفت قدیمیه، مخالفتی که اینا با اهل بیت داشتن چطور نقل میشد به مردم؟ اصلا کار عملیات روانی میکرد، معاویه میمد بر رای گوسفند برمیش پخش میکرد بین بچه های بین خانواده های شامی، بچه ها که با این بره اخت میشدن میگفتن که میگو امیرالمؤمنین معاویه داده اینا رو، بعد امیر معاویه داده اینا رو، بعد یه سه ماه چهار ماه این بره بزرگتر میشد پروار میشد، بچه با این رفیق میشد با این بره، میمودن به زور میگرفتن میبردن. و علی اومد دست رو داده بگیریم. خب این بچه با این فرهنگ بزرگ شده، تحت این عملیات روانی بزرگ شده، تحت این پوشش رسانه‌ای بزرگ شده، چطور باید فکر کنه؟ علم غیب داره؟ اینترنت هست بره سرچ کنه؟ کتاب درست حسابی بوده بره بخونه؟ امام حسن وارث چه شرایطیه؟ چه فضاییه؟ نهروان امیرالمومنین با کیا جنگیده؟ با کلی از قراء کوفی جنگیده، همشون قاری قرآن بودن. اون زمان که برادر من صنعت چاپ نبوده، قاریای قرآن خیلی مهم بودن، حافظان قرآن خیلی مهم بودن. چه فضایی رو امام حسن داره از فضای اجتماعی، فضای سیاسی، فضای اقتصادی چی داره تحویل میگیره؟ امیرالمومنین تو نهروان با کیا جنگیده؟ با بچه حزب اللهیاشو. میگه بابا تو غربگرا رو زدی، معاویه رو، لیبرالا رو زدی، این طرف حزب اللهیا رو هم زدی، و کی موند؟ پیشونیاشون کبره بسته بود. من گفتم چند جزا، من اصلا نمیفهمیدم این پیشونی رد پیشونی یعنی چی. من فهمیدم که همین که مثلا تو مملکت خودمونم هست، بعضیا اهل نماز شب و سجدهای طولانی هن به استثنای از مسئولین که قاشق داغ میکنن، خب پیشونی مثلا یه چیزی داشته علامتش. تو اینکه تو یکی از این مسافرتی یکی از این کشورهای عربی کنم سوریه بود، کجا بود، من اونجا بودم، یه نفر عربستانی دیدم قبل شلوغ سوریه سال 89-90 بود، قبل اینکه شروع، یه دونه اونجا دیدم تازه فهمیدم میگم مثل زانوی شطور که بریمه، خدا گواهه انگار مثلا یه چی بگم، مثلا یه به قطر 2 سانت، 1.5 سانت روی پیشونی اومده بود بیرون. اصلا من همینطور فقط به این نگاه میکردم، این راه میرفت من اینجور نگاهش میکردم، نشسته بود نگاهش میکردم، این چیه، مثلا یه زایده یه بیماری داره این. رفتم باش صحبت کردم، گفتم مال کجایی تو؟ گفت ما از عربستان اومدیم. موقع شده بود پاتوق سعودی ها دیگه، همونجور اومدن شبکه سازی کردن تو سوریه دیگه، به اسم تفریح می اومدن اونجا شبکه سازی میکردن، با وهابی ارتباط میگرفتن، پول بهشون میدادن که یهویی که ریختن اونجا رو به هم، اصلا نظام سوریه موند از کجا خورده. خب بعد گفتم خوش به حال اینجوری اصلا نماز میخوند و خواهش میکنم تو از کجا اومدی؟ گفتم ایران. یورو ریخت به هم، من نگاه مثبت ما نداشت، بیا باشه من وهابی میخورد. پیشونیا 1 سانت 2 سانت که بره بسیم با چاقو میتراشیدن اینا، خونم نمیومد، مثل پاشنه پا. با اینا جنگیده، هر کدومشو میخواست بیاد به میدون یه رجز قرآنی میخون، دو تا آیه قرآن میخون، سه تا دونم چی. خیلی کار امیرالمومنین سخت بوده. حالا بعدش امام حسن مجتبی اومده چی باش بیعت میکنه؟ گفتن میخوای مثل بابات باشی؟ ماویه چی گفت؟ ماویه گفت ببین این میخواد مثل باباش باشه، من بیام مثل قبلیام، فتوحات، آقا بساط عشق و حالتون به راه، همین کافیه برای مردم که بگن آقا خدا پدر تو بیامرزه، دست شما درد نکن، شما بشینید تو خونه سوال قرآنی چیز داشتیم خدمتتون میرسیم، احکام نجسی پاکی خواستیم بپرسیم خدمتتون میرسیم، بالاتنمون او مرجعه بود داشت با یه شیعه بحث میکرد، مرجعه میگن دلت پاک باشه، امروز شو خواهم بگیم مثل همین داریم، این زیاد داریم در حال روبروش دم اصلا تو من میکرد، یه همه کار میکنم یا بابا دلت پاک بشه این حرفا چه؟ یا حرومه یا دلت پاک بشه. مرجعه اینجوری بودن. زمان معاویه هم خیلی قدرت گرفتن چون معاویه به این تفکر نیاز داشت برای اینکه کارش پیش بره. چیز رسانه‌ای میداد به اینا، پوانای رسانه‌ای میداد. اینا رو پخش میکرد، اجازه حرف زدن داشتن. یه روز شیعه داشت بحث میکرد، یه بابای اون بغل وایساده بود، گفتن بحثش نتیجه نگرفت. گفتن از اولین کسی که در اومد میپرسیم، حکمش میکنیم. اومد و صحبت کرد، شیعه گفتش که این آدم این میگه، ما شیعیان مثلا عقیدمون اینه. بعد اینم گفت اعلای شیعه است ولی مرجعی. گفت بالاتنم حرف شیعه رو قبول داره، پایینتنم حرف مرجعه رو. گفت این بالاتنم من انصاف، مغزم میگه این انصاف داره، اما پایینتنم هم حرف اینو میپسنده. مردم اینجوری شده بودن. اصلا جنگ سوم، جنگ نهروان، امیرالمومنین نمیخواست انجام بده. امیرالمومنین به اینا فرمود که بیاید بریم کار سفن رو یه سرش کنیم، تمامش کنیم. دو بار مذاکرات انجام شد، دو دور مذاکرات داشتن، تو هر دوتا شکست خوردن. نماینده مذاکره کننده یه تیم امیرالمومنین جناب آقای ابو موسی اشعری رفته اونجا گن بالا آورده، همه چی دادن رفته، جنگ پیروز رو باختن. بعد امیرالمومنین فرمود باید تمومش کنیم کارو. اصل بنی امیه است، اینو باید زد. ببین ابراهیم ابن مالک پسر مالک اشتر که در زمان مختاره اختلاف نظرش با مختار سر همینه دیگه. این پامنبر باباش مالک و امیرالمومنین بزرگ شده. این میگفت دشمن اصلی کیه؟ بنی امیه. با مختار مشکل پیدا کرد، میگفت تو داری میری سراغ بنی زبیر. این اصلیه، اهم و مهم اینه. این موجب اختلاف شد بینش. حتی میدونید که بعد از اینکه مختارم کشته میشه، ابراهیم ابن مالک میاد با بنی زبیر بیعت میکنه، به شرطی که با بنی امیه بجنگن. و همین کارم میکنه، دوباره میرن میجنگن. میگه هدف اصلی اونه، نباید گم کرد. حالا اینکه کی حرف درست میزده کی نمیزده یه بحث دیگه است، اختلافی بین مورخین که به نظر بنده برمیگرده به نحوه اندیشیدنشون و به اصول اعتقاداتشون که در مورد این مسئله چطور جواب بدن. امیرالمومنین میخواست بره صفین و کارش یه سره بکنه. اینا چون نمیخواستن برن جنگی، گفتن یا علی بریم همین نهروانو تمامش بکنیم، چون میدن اینا کمن، اینا 4000 نفرن. من بریم. اینقدر اصرار کرد امیرالمومنین، فهم اصلا با همینا هم نمیخواست بجنگه. امیرالمومنین کلی 3 بار 4 بار 5 بار سخنرانی کرد براشون. امام حسن رو فرستاد سخنرانی، عبدالله ابن عباس رو فرستاد سخنرانی که اینا رو آرومشون کنه. بعد از اونم هر کاری کرد امیرالمومنین که دوباره دستور جهاد میده که اینا رو جمع‌آوری کنه برن به جنگ، دیگه نمیرفتن. بهانه که این میشه اون فصل از خطبه های امیرالمومنین که میفرماد تابستان شما را به جنگ فرا میخوانم، میگویید هوا گرم از زمستان. خسته شده بودن. خدایا ولمون کن، بذار یه خورده بریم استراحت بکنیم دیگه، همش جنگ جنگ جنگ. و نمیدیدن این جنگا رو، اونا دارن تحمیل میکنن. اصلا امیرالمومنین شروع کننده جنگی نبوده. جمل اونا درست کردن، صفین اونا درست کردن، خودشون عثمانو کشتن، خودشون پیرهن عثمانو سر نیزه کردن، سر چوب کردن، اومد اصلا معروف شد که ضرب مثل شده پیرهن عثمان علم کردن. امیرالمومنین بابا اینا شروع کننده جنگن. چند مرتبه حضرت پیک فرستاد میگه با جنگو شروع نکن. جوری روی اسب این پیک با تیر میزدن مثل جوجه تیغی میشد. تاریخ بخونه، رو اسب طرف میافتاد پایین. چندین مرتبه بابا من شروع کننده. اینا میگفتن چی؟ میگفتن ببین نگاه کن، اصلا قبول، اونا شروع کننده جنگ. ببین مشکلشون توی تو و فک و فامیلات اگه نباشید، اینا با کسی سر جنگ ندارن، ایراد توی. بر همین حالا امام حسن بیاد چیکار کنه؟ امام میفرماد بریم با معاویه بجنگیم. چرا باید بریم بجنگیم؟ مثل بابات باز میخواد جنگ طلبی را بندازی؟ ببخشید من این الفاظ اینطور دارم، سعی میکنم مثل مرد امروزیش کنم. خب فکر کنی یه آدم معمولی جلوته ترش مثلا یکی از مسئولینه، اونا اینجوری فکر میکردن دیگه. چه خبرت این همه جنگ؟ خسته نشدید شما بنی هاشم؟ ول کنید ما بزنیم زندگیمونو بکنیم، سر که درد میکنه دستمال نمیبندن. آقا با فلانی رأی بدیم جنگ میشه. خوبش رأی نمیدیم، به همین سادگی. بعد امیران اون بعد بفهمان جهاد دری از درهای بهشت هست. بیاد برای نارف بزار. چرا تو میگه دری از درهای بهشت؟ مگه تو کی؟ مگه خدایی؟ امیرالمومنین تو برهه خلافتش شدیداً مجبور میشه هی پیشگویی کنه که به اینا متوجه کنه، بفهمونه که بابا من با قبلی ها فرق دارم. که عبدالله بن عباس شاکیه دیگه، ناراحته. یه کارایی میکرد علی بن ابی طالب، خدا بیامرزش، اما یه کارای عجب غریبی میکرد. یه دو دور داشتم میدم، مثلا 1000 نفر بودم، گفت اینا 1000 نفرن، ما شروع میکنم شمردن 1 2 3 4 999 تموم. بعد میگه نفر اون تحت مونده بود، خوابش مونده بود، رفته بود قضای حاجت چیز میرسید، آخه خیال اون راج آخه چرا علی از این کارا میکن؟ فضای جامعه دنبال آسایش بود، من الضیق الى السعه، از تنگی به سمت، گفت بابا یه خورده بزار زندگیمون برسیم. امیرم میفرمود اگر اینا سیستمشون رو مسلط کنن هیچی از اسلام نمیمونه ها، نذارید اینا مسلط شن بر شما، اشرار رو نذارید بر خودتون مسلط نکنید. گوش نمیکردن، هی خبرها میرسید، در الانبار حمله کردن، بلان کردن. امیرم اون اخبار تجاوزای اونا رو داره میگه، میگه نگاه کنید خلخال از پای پیر زن یهودی کردن، مردی از شنیدن خبر بمیره، مرگ بر او رواست. انگار نه انگار این جامعه اصلا تکون نمیخوره، جامعه سر شده در مقابل همین حرفا. حمله کردن حاکم اون شهر رو، سپاه معاویه حمله کرد حاکم شهر رو، پوست سرش رو ریشاشو کند. اصلا یه کاری که تو اسلام سابقه نداشت، از این کارا کسی حق نشه با این مسلمون همچین کارو بکنه. که او جهل عربی اینا بیدار شده بود. امیرالمومنین میفهمه با نمیبینید دارن چی کار میکنن، اینا فردا بر شما مسلط بشن بیچارتون میکنن. گوش نمیکن. حالا امام حسن وارد از این شد، بره بجنگه تش شهیدم بشه، هیچ فایده ای نداره. این خون، این خون اون شوکو به جامعه نمیده. ابا عبدالله وقتی جنازه اسلام رو دید در زمان یزید، فرمود الان خون من عین یه شوکه. تو بیمارستان شوکه رو میذارن ها، او زنده میکنه. ریختشون به هم، ببین چند تا قیام بعدش انجام میشه، قیام توابین، قیام مختار، قیام عبدالله بن عمرو، قیام عبدالله بن زبیر، همه اینا نتیجه شوکه که ابا عبدالله به جامعه داده. اما زمان حسین اصلا فایده نداره، این دستگاه انگار مثلا برقش ضعیفه، باید شارژ بشه که بتونه شارژ. این نیاز به این داره که یه 20 سالی بگذره امام حسن اثبات کنه که بابا این پدر سوخته است داره دروغ میگه. نه نه، باید زمان بگذره بر جامعه. چیکار کردم مثلا؟ خب قول بده که بعد خودت خلیفه تعیین نکنی. کرد. قول بده فلان، پارسال توی یکی آخرین مفاد عهدنامه رو براتون گفتم دیگه. عزیزان که میخوام بدونن چی بوده برن گوش کنن سخنی پارسال. یک موردش نمون که انجام بده، همه رو زد زیرش. جوری شده بود زمان امام حسین مردم آماده بودن دیگه. برای چی نامه می نویسن به امام حسین میگن پاشو بیا اینجا؟ میگن شما راست میگفتید، اشرار بر ما مسلط شدن بعد شما، ای کاش اون موقع میرفتیم میجنگیدیم. کیان میگن؟ اون کسایی که امیرالمومنین تو اون شهر حاکم بوده. کوفیا میگن، میگن علی راست میگفت، چه پدری از مادر آورد این معاویه وقتی حاکم شد؟ دی با اهل عراق چطوری تا کرد؟ دی چقدر فشار اقتصادی وارد کرد به ما؟ دی چه بخور بخوری را انداختن؟ خبرها میرسید دیگه، یه کار به جای رسید و از اینا که تو ظرف طلا غذا میخوردن. عجب، چرا حرف علی رو گوش نکردیم؟ راست میگفتن این خانواده. دو مرتبه زمان امام حسن نامه مینویسن به امام حسین که داداش اهل قیام نیست، ترسیده، بیا با تو بیعت میکنی. زمان امام حسن زنده است و حضرت میدونه، میگه بذار قشنگ جون بگیره، قشنگ این میوه برسه، بعد یه نفر بتونه بچش. این هنوز زوده، هنوز حرف 20 نفره تو جامعه است، بذار فراگیر بشه تو جامعه که بگن کلا سرمون رفت. جامعه رو باید آماده کن. یک جایی اصلا ولی جامعه کاری که انجام میده اینه برادر من، فرصت میده به جامعه، تحلیل‌های جامعه و شناخت مردم جامعه پخته بشه. بله اون آدمایی که پختن خودشون، اونا زجر میکشن چون بقیه مثل خودشون نمیتونن فکر کنن، بقیه درگیر دنیا، اینا زجر میکشن، میبینن مشکلاتو، نمیتونن کاری ازشون برنمید. اما شما بدونید امام جامعه، ولی جامعه مثل امام جماعت، امام جماعت وقتی بسته اون جلو یایی میبینید 2000 نفر رو نگه میداره به خاطر یه بابایی دیر رسیده. یا الله صبحت بخیر کجا بودی؟ هی بکش سبحان الله سبحان الله سبحان الله یا الله دارم تو میاد. 2000 نفر جامعه رو نگه داری واسه یه آدمی که حالا حوصله نداشته خیلی زود به جنبه. بله این امام اون یه نفر هم هست، این 2000 نفر هم شاکی، بابا بلند شو دیگه، یه بار دیگه من پشت سر تو نماز خوندم. تو امام این جامعه است، امام همه است، امام پدره، الاب و شفیق. امام رضا می فرماد پدر مشفق، دل می سوزونه برای همه. ابو عبدالله می چیزی دل سوزی می کرد براشون، امیرالمومنین می چیزی دل می سوزون براشون، ابو عبدالله تو گودال یه جا خطاب به شمع می فرماد که تو الان هر کاری کردی من شفاعت می کنم، یه دقیقه وایستان بغل من کارم تمامه، و نمیخوام زنده سر ببرم. با دل به حال او میسوزونه. یکی از همون کسایی که حق امیرالمومنین خورد بعدن ترور شد و اواخر عمرش افتاد، امیرالمومنین رفت بالا سرش فرمود که هر کاری کردی من شفاعت میکنم، بیا بنویس بعد از این کلی آدم قرار گمراه شه، بنویس حق با کی بود و فلان اینها. گفت نه، گفت جات اینجاست، منظور جهنم. گفت النار وللعار، و می سوزم آر بیعت با تو رو گردن نمیرم. امام یعنی کسی که ولی جامعه، باید دل بسوزونه برای کل جامعه، باید جامعه بپزه، جامعه برش جا بیفته. امروز ما همین تعارف نداریم. آقا مسیر درگیری با آمریکا مسیر پرتنشه، تعارف نداریم، بیایم بریم با اینا حرف بزنیم. بابا اینا اصلا حرف حالیشون نیست، اینا اصلا ذاتن میگن شما ایرانی ها نباید باشید، اینا میگن وندی شرمن ژن شما ایرانی ها مشکل داره، ایران باید به 5 تا کشور تجزیه بشه، چون این مردم تو ذاتشون، تو فرهنگشون، تو سبک زندگیشون عدالت طلبی دارن، عدالت خواهی دارن، دفاع از مظلوم دارن. الان نه 20 سال دیگه واسه حکومت دیگه میرن سر کار. مشکل اینا الزاما فکر نکنید فقط با این بخش انقلابی بودن ماست، نه، اینا اصلا میگن ایران مستعد چون این اتفاقاتی است، باید بلای سرش رو سر هیچ کی دیگه نیاورده باشه. بابا ما با اونا حمله رو شروع نکردیم، ما تو خلیج مکزیک نیستیم، ما ناو نفرستادیم تو ساحل آمریکا، نمیبینید؟ ما انگار انقلاب کردیم بین پایگاه‌های نظامی آمریکا، دور تا دور اون پایگاه‌های نظامی اوناست. ما میگیم ما مملکت خودمونه، آب‌های سرزمین خودمونه، دوست داریم این شکلی زندگی کنیم. میگن غلط می‌کنید، دوست داریم این شکلی زندگی می‌کنید، ذات استکبار اینه. حالا یه گده میگن خب میشه، بسم الله برید انجام بده. چیکار باید بکنی ها؟ امام حسن مشتبه چیکار باید می‌کرد دیگه؟ گفتن نمی‌خوام بجنگم. ببین چقدر خوب میشه، نه این قول داده مثل عثمان عمل نکنه، برید انجام بدید. چیکارتون کنم؟ برید انجام بدید. 10 سال 20 سال کی برمیگردید؟ کی زودتر؟ یه سال برمیگردید متنبه میشید، آگاه میشه فبه ها، نه 5 ساله نه 6 ساله میتره داره، هرچی زودتر بهتر. جامعه عام آگاه میشی؟ نه. فکر نکنید عزیزان مثلا اگر ما زمان امام حسن می بودیم علم می کردیم، نه هیچ غلطی نمی کرد، همینه بود که هست. خودتو بذار تو اون شرایط. و در ماجرا ابو عبدالله چه عرض کردم؟ گفتن خفنا ترحلتو، آه ترسیدیم یارانامون قچ، خودشون میگن بندگون خدا. یه باش گشنه درست شده بود تو جامعه، تضاد طبقاتی شکل گرفته بود، یه سری از صحابه انقدر خورده بودن، برجای آنچنانی داشتن، ماشین های آنچنانی سوار می شدن، مرکب های 300 رأس اسب، نمیدونم 1000 نفر شتر، یارو کلکسیونر شده بود، اسب این مدلی می خوام، شتر اون مدلی می خوام. 1000 نفر کنیز، نامصب می خواستی چیکار کنی 1000 نفر کنیز؟ اینا میچیدن تو منازل بین راه، هر از شنگا یه سر مثلا امروز بگیم آقا اصفهان میریم تو راه بذاریم، قم کاشون اصفهان، 5 تا کاشون 5 تا قم 10 تا اصفهان 4 تا ناین، همون میسا میریم یزد، 5 سال طول میشه یه سر اونوری بره. خب این کیه؟ زبیر. این کیه؟ طلحه است. سردار زبیر، سردار طلحه، اینه دیگه حاجی زبیر، حاجی طلحه. یه نفهم یه اولاقی مثل شم 12 بار پیاده رفته حج، با اسب هم نمیرفته، میگفته ثوابش بیشتر بشه. تضاد طبقاتیش گرفته آقا جون. بعد اینا منابع اقتصادی گرفتن در دستان خودشون، کی لا تکون دوله بین اغنیاءکم، اگه درست خونده باشم آیه رو، گفت نکنید این کارو، این صدقه رو بدین، غنیمت‌های جنگی رو بدین به فقراتون، که اگه دست پول دارا بیارن پول پول میاره. بعد رسانه اینا میزنن، کانال تلگرامی میزنن، پیج اینستا میزنن، فالوور میخرن، لایک میخرن، سلبریتی‌ها رو سر خط میکنن، چون پول دارن، چون تهیه کننده فیلمشون میشن. بعد بیچاره ای دا بچه‌هاتون رو تربیت میکنن و اون موقع اینا یه ارد بدن ملت کف خیابونن.
نه رشد دیگه،
معاویه پول میداد یه عده فقط این ور اونور میچرخیدن علیه امیرانو حدیث جعل میکردن. طرف امام حسن رو تو مدینه دید یا تو مکه، یقه امامو گرفت شروع کرد فوش دادن، هرچی از دهنش در اومد گفت حضرت هیچی نفرمود، همینجا سکوت کرد، فرمود از فوشات معلومه اهل شامی، یعنی این شبهاتی که داری مطرح میکنی ظاهرا کانال فلان عضوی، این شبه ها مال وهابی هاست، این شبه ها مال فلانی هاست. حالا جا داری؟ جا اینجا آمدی؟ قریبی دیگه پس تو شهر ما. ببین یارو انقدر کینه برداشت شد، نمیگفت اینجا شهر خودشون رو من برم فوش بدم میکشنم، انقدر بد میدونست. خلا وقت اینجا کینه داری به پیکر مطهرش هم تیر میزنی. پیکر مطهر میخواستم ببرم برای دف، مروان اومد گفت ما نمیذاریم، عثمان قبرستان یهودی ها دفن بشه، حسن خونه پیغمبر، نمیذارم. یه داداشی داشت امام حسن محمد، او شمشیر کشید اومد جلو گفتش که وصیت کرده برادرم اینجا دفن میشه. یه بندی هم داشت وصیت امام حسن که اگر دیدید شری میخواد پیش بیاد عیبی نداره، من جای دیگه نقل، یه جای دیگه هم نقل شده که منو به کنار مادرم دفن کنید. بعد امام حسن مجتبی علیه السلام پیکر مطهرشو دارن میبرن، همسر پیامبر اومد گفت اینجا خونه منه، ملک منه، راه نمیدم. برداشتن ببرن، پیکرش هم میبردن، گفتن همین طور بره تیربارون کن. ببین ما یه چیزی میشینیم یه روزه میشنیم، ببین شرط جامعه چی شده بود، پولدارا ببین پولدارا حاکم شده بودن، رأی میخریدن، شام میدادن رأی میخریدن، قضا میدادن شناسنامه میخریدن، کانالای تلگرامی 1 میلیون 2 میلیونی داشتن، مخ ملت رو تیلیت میکردن، اراده میکردن از فردا آقای ایکس ابن ایگرگ بهترین آدم اون جامعه بود، آقای فلان بدترین آدم جامعه. شما ببین چی کار کرده ماهوارا، رسانه‌های معاویه، کانال‌های تلگرامی معاویه، پیج اینستای معاویه، که وقتی امیرالمومنین خبر شهادتش میرسه به شام میگن کجا زدن حالا علی رو، گفتن توی مسجد. تو مسجد چیکار داشته؟ خب داشته نماز، وا مگه علی نماز میخونده؟ خروج از دین تو چجوری میتونی به نبی پیغمبر نسبت بدی؟ الان که قبلش کار شده. برای چی؟ برای اینکه سیستم اینها سیستمی بود که سیستم فساد بود. سیستم فساد شکل بگیره از انقلاب پیغمبر اونو میسازه. انقلاب ما که سر جا خود داره بابا، کشکم نیستیم بخوایم مقایسه کنیم مدیریت خود ما مدیریت پیغمبر و مدیریت امیرالمومنین. همین یکی از این مفاسد اقتصادی رو اخیراً باشون برخورد شد. یه کانال 2 میلیونی داشتن، با یه کانال تلگرام دست یه بهایی نرخ دلار توی این مملکت تا 18,000 تومن نرفت. چی میگه عزیز من؟ جامعه رو از هم میپاشونن. یه شایعه بیا جمعش کن، راست بود دروغ بود چی بود، باختیم سالهای سال به سواد رسانه باختیم، به خاطر نداشتن سواد رسانه باختیم سالهای سال. ابن زیاد 50 نفر آدم بیشتر نداشت تو قصر، وقتی مسلم با 4,000 حداقل گزارش تاریخ، 20,000 حد اکثر گزارش تاریخ، ما میگیم همون حداقل، 4,000 نفر مسلم ابن عقیل دور دارالحکومه آدم داشت، ابن زیاد 50 نفر با عملیات روانی برد. ترسوند اینا، گاغا لشکر شام داره میاد، میلیتاری آپشنز آن دی تیبل، گزینه های نظامی روی میزه، اسم داشت دیگه، رسمش لشکر شام، لشکر عراق درد به داغون کشته داده، لشکر شام سالمه داره میاد، تا بن دندان مجهز، آقا موشک داره اینجوری، هواپیما داره اونجوری، پهبادای داره فلان، اونجوری بود دیگه. لشکر نیومده مثل آمریکا ناوشو میفرسته تو راه، سیاستمدارا جابجا میشن تو خیلی از کشورها. امیرالمومنین میگه نترسید. حضرت میفرمود پایتان را به زمین بکوبید و به آخرین نفر سپاه دشمن نگاه کنید. من اونجا رو باید بزنم. گفتم برو بابا دلت خوش، لشکر شام داره میاد. هیچ، مسلم رفت نماز بخونه برگشت هیچ، 4-5 نفرم نیست دارش. دنده عقب تو رکوع و سجده و تشهد در رفت بودن و عملت روانی باخت. موارد متعدد در طول تاریخ ما داشتیم بلا سرمون اومد. امروز هم همین عصره که اینها با لن در زبان عربی نفی الالعبده، قرآن رو قبول داریم، مستردی کتاب خداست دیگه، و هر بار میدونی که این قرآن میخونه آخرش دیگه میگیم صدق الله، صدق الله العلی العظیم، سنی ها میگن صدق الله العظیم، علیش هم هیچ ربطی به حضرت علی نداره، صفت خداست، خدای بزرگ و بلند مرتبه. حالا نمیدونم هر چی امیرالمومنین میخوره یه جوری میشه. راست گفت خدا، انگار مثلا یه مرجع تقلید داره حرف میزنه این بغل، فرمایش میفرمان، بعد من دارم گوش میکنم تموم کشون میگم راست گفتنشون، تایید میکنم، برو بابا تو چی میگی، تو کی هستی بخوای تایید میکنم، خدا داره حرف میزنه، بله بله راست گفتن، تایید میکنم، صدق الله و صدق رسول کریم، پیغمبرم راست گفت اینا، راست گفت نه من بگم. برادر من، امضا اثر انگشت پای ادعاهامونه. نرم افزار میخوای نصب بکنی، میگی اینا رو بخون، اسکرول میکنی میای پایین، yes I accept، من قبول دارم، کی میخونه؟ هیچ کی. next 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 finish رستا جز اینه، همینجوری نصب میکنیم دیگه. آ میخونی ببین دسترسی ها تو این اپلیکیشن داری نصب میکنی، این برو بابا این استال تموم شد. قرآن خوندن رو ببینه آخرش میمونه تیکر رو داره از زمان میگیره. خب باش قرآن خوندی، من تو قرآن من بهتون نگفته بودم اینا رو. لن ترضا عنک اليهود ولا النصارى، لن در زبان عربی نفی الالعبده، یعنی عمرن خودمون امکان نداره، غیر ممکنه عمرن یهود و نصرانی ها از شما راضی نمیشن، حلات حتی تتبع ملتون، تا موقعی که کاملا تابع اینا بشید سر باید خم بکنید. بسم الله، یه مسیر لیبی رفت، هسته ای داشت، گفتن غلط کردی، هسته ای داری، بیا مذاکره کن، رفت مذاکره کرد، بعد قبول کرد هسته ایشو بده، همه رو سوار یه کشتی کرد فرستاد آمریکا. بعد آمریکا قرار بود آمریکا می کارهایی بکنه دیگه، تحریمو برداره، گفت تحریم نمیکنم، تحریمو بر نمیدارم. کشورهای اروپایی اومدن زمان خریدن برای لیبی، که آمریکا کارش هاشم بتونه انجام بده. کشور اروپایی زمان خریدن آقای نمیذاره، عملا بدبختا گیر کرده بودن، فشارهای اجتماعی تو داخل رفت بالا، فشار اقتصادی رفت بالا که مردم از درون بپاشن. مردم از درون پاشیدند. اینجا رو گوش کن، اینجا ناآرامی شده، باید ورود نظامی کنیم. چرا؟ چون ببین عزیز من، اینجا بخشی از اینا رو ما تروریستی میدونیم، مثلا سپاه. من نگفتم تروریستیه، من میخوندم وقتی داره میگه سپاه تروریستی، کی و کجا رو داره میزنه. ما اجازه ورود نظامی دارم، از نظر ما اینا تروریستن. بعد حمله کردن لیبی رو با خاک یکسان کردن، برگردوننش به 2000 سال پیش. نه آبی، نه برقی، هیچی، پالایشگاه، همه چیو زد. بعد گفتن که آقای چیز لیبی، بله شما یه چند میلیارد دلار اینور پول داشتید، اونو که بهت نمیدیم، بیایم دوباره لوله کشی کنیم، بیایم دوباره نیروگاه برق بزنیم. پولشون هم بالا کشتن. اینم داستان لیبی الان تجزیه شده به دو بخش. هر روز اخبار جنگ و کشت و کشتار، هیچ ربطی هم به شیعه و ایران و قاسم سلیمانی نداره. تو همون الگور آدم داره میبینه. خب برای اینکه اصل ماجرا اینه که مردم باید بریزن، مردم پشت امیرالمومنین خالی کردن، مردم پشت امام حسن خالی کردن، مردم گشنه شده بودن در اثر تضاد طبقاتی. یه دنگه خورده بود بالا شهر، خونش بود، نمیدونست چی کار کنه، برای سگش غذای چی سفارش میداد، یکم از گشنگی هیچی نداشت، برای 1200 خودسوزی میکرد. حالا اینجا این جامعه میخواد چیکار کنی؟ اینایی که دیگه میلیاردی دارن میتونن، اینایی که پول ندارن رو سر خط کنن، میتونن بشوروننشون، میتونن بریزنشون تو خیابون. بعد اینا مزدورشون میشن، پول بهش میده، میگه به شرکت هم کار کن. بعد این هم میشه قبله آمال اون. بعد اون اینجوری میچرخه، پیج داره، پیج لاکچری های فلانجا، میگه ببین ساعتم چجوری، خاک بر سرت ندادی؟ بعد این من زندگی کنی که داشته باشی، چطور میشه مثل تو زندگی کنم؟ سبک زندگی من، خب تو چجوری چجوری زندگی میکنی؟ ببین من لباسم این شکله، خب من نمیتونم اینا رو بخرم، برو تاناکورا سعی کنشم. نمیتونی خونه منو که نمیتونی داشته باشی، اوکی نمیتونی داشته باشی، اما حالا سعی کن شبیه من، کلتو شبیه من کنی. و این میخواد هی شبیه به او بشه و قبله جامعه عوض شده، محل توجه و تمرکز جامعه عوض شده، میخواد همش شبیه اون باشه. اون حال میکنه، این لایک میکنه، و با لایک های اینو بیشتر حال میکنه. میگه آقا جون یه تبلیغ استوری برای تو میذارم 30 میلیون تومن. چرا؟ میدونی پیجم چند میلیون فالوور داره؟ فالوورا کیان؟ اون بدبخت ها، اون بیچاره ها. بعد اونو دیگه به پخش کنه، هر کار بکنه، میگه چیکار کنم؟ ببین نگاه کن، میخواید مثل من باشید؟ بله. ببین اینا نباید سر کار باشن، کی این ایکس و ایگرگ و زد نباید باشه، اون ای و بی و سی باید باشن. چشم، بگو چیکار کنیم، کجا رو آتیش بگیجیم؟ تو خوب میفهمی. برای همین گشنه ها امام حسن که کلن تونست 12,000 نفر جمع کن. عددهای زمان امیرالمومنین چقدر بوده؟ 60,000 نفر. متوجه ای؟ امیرالمومنین سپاه تجهیز میکرد چقدر؟ 60,000 نفر. یه عده هم که میدونید دیگه، به وقتی احساس میکنن که کدوم سپاه پیروزه، 50-50 میمدن اون طرف، چون قرار بود همراه سپاه پیروز باشن دیگه. امیرالمومنین رو اینا میگفتن خب بسم الله با علی احتمال پیروزی نه دیگه، بعد اون همه جنگا کسی نمیاد. 12,000 نفر تونست جمع کنه. حضرت فرمود با 12,000 نفر هم میشه، بری جلو سپاه چند ده هزار نفریه معاویه. رفت در اردوگاه مستقر شدن و عملیات روانی ها شروع شد. 2-3 نفر فرستاد، رفتن تو چادر از سمت معاویه. بعد حضرت شروطشون رو نپذیرفت، اومدن بیرون چو انداختن که حسن ابن علی قبول کرده. اصلا دروغ بود همچین چیزی. اینو داشته باش. حالا این ور ماجرا رو نگاه کن. شب خوابیدن، صبح بیدار شدن، 2/3 سپاه نبود. وا نصف شهر ما خوابیدیم، بلند شدیم از 12,000 نفر 8,000 نفر نیستن. کجا رفتن؟ فرمانده لشکر امام حسن رو خرید معاویه. با 1,000,000 درهم، الف درهم، 6 تا 0، 1,000,000 درهم یعنی 100,000 دینار. 100,000 دینار یعنی 100,000 × 4.2 گرم طلا، 400,000 گرم طلا، 400 کیلو طلا. ضرب و تقسیم کردیم با هم، 400 کیلو طلا دادن. کی بود طرف؟ عبیدالله ابن عباس، داداش همون عبدالله ابن عباس، پسر عموی امام است. بعد حضرت بلند شد، 8,000 نفر نیستن، با فرمانده سپاهش، سردارش نیست، فرمانده ارتششو خریده. بعد حضرت بازم میگفت شاید با این 4,000 نفر بشه کار کرد. 2 نفر رو فرستاد، رفتن تو چادر رو برگشتن شایع کردن. حسن ابن علی کم آورده، آقا گفته من صلحو میپذیرم. همینجوری اینی که گفتن، اون آدمایی بودن به امید غنیمت اومده بودن تو سپاه، گشنه ها که اصلا کاری بودن، گفتن کوبیدیم تا فلانجا اومدیم، انقدر پول بنزین دادیم، انقدر پول راه دادیم، ها از کار زندگیمون زدیم، دستمون خالیمون، سرمون بی کلامون، حمله کردن به سپاه امام حسن برای غنیمت. یعنی فکر کن مثلا ما یه جماعتی جمع کردیم، گفتیم آقا داداش میخوام بریم یه جای ساختمانی بسازیم، روزی 10,000 تومان ما میدن. بعد یه گفتیم آقا شرمنده هیچی، نه آقا ما 10 تومانمون رو میخوایم. یهو ببینید یکی باندو داره میبره، یکی داره این طرف نمیدونم میکروفونو داره وسط سخنرانی داره میکنه که میکروفونو داره. خیلی صحنه عجیبی ها این اتفاق افتاد. امام به نماز وایساده بود، به سرعتی اینا ریختن، تخلیه کردن، چادر رو کندن، یه کاسه آب بود اون طرف برداشتن، اصلا انگار یهویی برهوتی شد. حضرت تو نماز بود، یکیشون نگاه کردی سجاده زیرش پای امام حسن میارزه، سرمون بی کلا نمونه، یه چیزم گیره ما به وسط نماز سجاده از زیر پای امام حسن مشتبه کشید، حضرت به صورت خورد زمین. این جای روزه رو میشنوی دردت میگیره، منتها به خود نمیگه چطور این شکلی شد، از کجا این اتفاق افتاد، جامعه به چه سمتی رفت. بابا اینا امام حسن امام حسین و کسایی بودن که پیغمبر رو دوشش میگذاشت، اینا رو اینا میخواستن جلو پیغمبر خود شیرینی کنن. عرض ارادت و ادب و احترام و محبت امام حسن امام حسین میکردن. ول کن بابا، چند سال گذشته، خسته شدین دیگه، چیکار داری شما؟ جامعه به اون سمت میره، نیست الان تو مملکت خود ما نیست، با یک کلیپ مملکت رو میریزن به هم، با یک کلیپ، خدا شاهده، با یک خبر. چی کار داره؟ دلیلش چی بود؟ چی به چیه؟ اصلا کاری ندارن. همین الان نگاه کنید سر ماجرای این ایجزی که در مطرح شده در لردگان. خب اگه کسی واقعا رفتن چه کاری کرده، بگید پدرشو در بیارید. یعنی چی این؟ چه حرفی؟ باید برخورد جدی صورت بگیره، مردم بررسی بشه، دقیق رس اعتراض میشه آقا این آدم خطاکار بوده، بگید اعدامش کنید. اما اصلا شلوغ، مردم اومدن اومدن وایسادن میگن آقا بیا حق ما رو وزارت بهداشت بده، بگه وزیر بهداشت یه سخنرانی کرده، چی قوه قضاییه باید بیاد وسط. آقا یهو میبینیم وسط یه حرفی زده میشه، یکی داره کار دیگه میکنه. مگه نبودم یه 80ش تهران جره ثقیل یارو ورده آبربانک میکشه بیرون، فیلمش هست، کاری داشت با اختشاش مختشاش، جره ثقیل رو مینداخت آبربانک رو میکشید بیرون. یه از این شهرها شلوغ شده بود سالها پیش سر استان شدنش، دعوا بود اینا، طرف ویترین نقره فروشی رو شکونده بود، همینطور دست انداخته بود این گردن بنده و سینزا انگشته، نقره هم بود طلا نبود، اینجوری گفته همینجوری داشت میدوید علای انگشتش بود، 3-4 نفر دنبالش بودن، ای خم میشدن اون دست این میافتاد برمی داشتن. دیگه مثلا سیل میشه، زلزله میشه، این کشور خارجی نشون ملت میریزن فروشگاه رو غارت میکنن، مثلا اینطوری. باید جامعه بفهمه چه اتفاقی داره میفته. امیرالمومنین اون موقع که داشت جنگ داخلی میکرد میفرمود بابا اینا سیستم فساد دارن میرن سر کار. ببینید چه اتفاقی افتاده. اولین دستورش جلوگیری از حقوق نجومی بود. هر کی هر چقدر کار کرده واسه خدا پیغمبر کار کرده اون دنیا. بعد یک کسی هم داشت این حرفو میزد که دهن همه بسته بود. کدومتون بیشتر از من جنگیدید؟ همه لاله. کدومتون بیشتر از من به پیغمبر نزدیکید؟ فامیل پیغمبرید؟ همه لاله. کدومتون زودتر از من مسلمون شدید؟ همه لاله. دهناشون هم بسته بود. بعد فهمون من علی با این سیاه پوست تازه مسلمان شده مساوی قرار بهتون مال بگیم. ای بابا این آقا 1,000,000 درهم داد فرمانده لشکر خرید. اما اصلا چی کار باید بکنه با این جامعه؟ اصلا بره شهید بشه چی میگن اون مردم؟ اصلا توجهشون رو جلب میکنه؟ اصلا اون ابو عبدالله همین بود، اون بیشرفی که وقت نمیده انگشتر رو در بیاره، این نگران بغلیاشه. اینا مثل گرگ افتاده بودن تو گودال، این اونو میکشید عقب، اون یکی رو پرت میکرد اون طرف. مسابقه میدادن که من زودتر به مقصود خودم برسم. این که طرف نقل میکنه میگه من دیدم که حمله کرد به خیمه ها، یکی از آل الله یکی از این دخترها دست انداخت گوشوارش به زور کند، شروع که گریه کردن، همجور اشکم میریخ. گفت بچه گریه داری میکنی؟ گفت شما ناموس پیغمبرید. گفت بچه داری میکنی اینو؟ گفت ببین من اینو نکنم یکی دیگه میکنم، من نبرم یکی دیگه میبره. چقدر شنیدید این جمله رو ها؟ اون موقع جامعه سقوط میکنه. برداشت من نوعی، برداشت من بی سواد اینه برادر من که میای تو هیئت بفهمی چه سیستمی حاکم شد که توش عاشورا در اومد. اینو باید بفهمی که از توش فشار به امام حسن برای آتش بس در میاد. چه سیستم حاکم میشه به جامعه؟ همین امسال محرم 10 شب موضوع بحث بنده همین بود که چه سیستم حاکم شد که گشنه بار اومده بودن، که به حرف اغنیاشون عمل میکردن. بعد مراقب جامعه بود. امسال از 40 نفر اول کنکور 1 نفرشون مدرسه عادی درس نخونده. میفهمی تو جامعه داره چی میشه؟ کیلا تکون دوله بین اغنیاکم، نخیر الان دوله بین اغنیانا که پول داشته باشی بچه تو ببری فلان مدرسه غیر انتفاعی فلان محله، معلومه فلان نخبه، بچه نخبه تو اون روستای دور افتاده هیچ وقت نمیتونه خودشو برسونه به فلان مدرسه غیر انتفاعی برسونه، اصلا نزدیکشون وجود نداره، باشه پولشو نداره بده. آموزش باید رایگان باشه، باید عمومی و رایگان باشه. بهداشت هم همینه، اینو بدونید. وقتی هی بیمارستان خصوصی زده بشه تو جامعه یعنی چی؟ یعنی آقا جون این دکتره بره اونجا، دکتر خوبا برن بیمارستان خصوصی، خود دکترها سهامدار بیمارستان ها میشن. بعد تو بیمارستان دولتی 6 ماه 7 ماه 1 سال تو صف باشی، اونجا 2 روزه عملت انجام بشه، چی از جان آدم بالاتر؟ بگه با ولش کن ببرش بیمارستان خصوصی، خونت رو بفروش، ماشینت رو بفروش، ببرش بیمارستان خصوصی. این یعنی چی؟ یعنی تو این جامعه پولدار آدم ترن، جونشون لازم تره. پول داری سربازی بخر، پول داری برو تو تر قانونم بخر، پول داری آدم بکش وثیقه بذار بیا بیرون. این جامعه اگر به اون سمت برود از تو کربلا در میاد که مردم کاری ندارن. طرف ببین از دور سرار نگاه میکرد، چون هر سر و سه کیسه طلا میدید. او خولی ملعون با خودش نمیگه من سر دارم میبرم، که میگه من پول دارم میبرم. با تو اون جامعه به بچه کوچیک هم رحم نمیکنن. جامعه‌ای که پول شد مبنا، اخلاق له میشه، اخلاق به خاک سیاه میشه. اصلا ابا عبدالله با ماجرای علی اصغر اثبات کرد این جامعه نه دین داره نه اخلاق داره، چون والله بالله همین کفارش هم الان میگن کنوانسیون های ژنو و نمیدونم چی میگه با زن و کودک کاری نداشته باشید. و بهتون اثبات میکنم اینا نه دین براشون مونده نه اخلاق، یه پوسته مونده فقط دارن همینجور خم و راست میشن احمقا. 10,000 نفر روزی تو آب فرات میرفتن غسل میکردن، بعد اون بیشرف پیر مردون آخر وایستادن یه دیشون میترستن برن سمت گودال تو زیر دست و با له میشدن. دعوایی بود اون پیرنده پاره پاره رحم نکردن نه گشنگی. پیر مردون اومده میگه آقا قربتن الالله، بذارید منم یه عصامو بزنم، بذارید منم تو این آش نخودی بندازم. اون موقع دینم پول لارا می نویسن. ماجرا امام حسن نشون داد که ببین جامعه اخلاقی بمان، جامعه آگاه بمان، آگاه جامعه فریب عملیات روانی و رسانه ای را نخور. من خیلی اهل تلویزیون زیاد نیستم، یعنی وقت نمی کنم زیاد تلویزیون ببینم. من که برم خونه ببینم مثلا یه شبکه سریالی دارن نگاه میکنم، من همینجوری نگاه میکنم. یه روز زود رفته بودم خونه، ساعت هنو هوا روشن بود، دیدم این برنامه تلویزیونیه مصاحبه آقای پویانفر. از اولش هم رسیدم، یعنی تقریبا اولش بود. روشن کردم و به قول یعنی زیاد کردم صداشو گوش کردم. و دوستانم میدونم من که تعریف بی خود نمی کنم، با خود میکنم، بی خود نمی کنم. گفتم خدا پدرتو بیامرز. دیدم اونجا حرف یه مداح امام حسینی زده شد که هدف از امام حسین قیام امام حسین چی بود؟ همینا بود. بکریم مثلا آقا داداش ببینیم نماز بخونیم، نه که نمیخونن الان، سعودی ها نمیخونن، نه شمر نمیخون، نه یه دور حج بریم، از 12 بار پیاده شیم رفته حج از اون بیشتر. چند دور خونه کعبه بچرخیم؟ 70 دور خوبه؟ راضی میشی داداش؟ این دین بابا محتواش، دین هدفش، هندسه دین، از این دین اومده آدم رو نجات بدین، اومده آدم آدم باشه نه حیوان. اولئک کالانعام بل هم اضل. این بلا سر جامعه اومد. بعد ابو عبدالله چی میفهمد؟ میفهمد اینجا یه آسیب شناسی عجیب غریب میکنه حضرت میفهمد. میدونید چرا جامعه اینجوری شد؟ میدونید من شهید امر معروف و نهی از منکرم، شماها لال شدید، دهناتون بسته شد، ها حالا حسین باید جور بکشه. اون موقعی که کوچکترین خطای اتفاق افتاد جلوشو نگرفتید عادی شد، سکوت کردید عادی شد، حالا حسین ها باید جور این ماجرا رو بکشن. باید خون بدی که اثبات کنه حرف درسته. و اینم میگن آه یه چیزی گیرش میاد، اینا چیزی نیستش که، حتما یه پولی هم بشه، همین هم بهش پول دادن یه حرفا میزنه. میره به حسین چی میگفتن؟ پسر خلیفه دوم عبدالله بن عمر با حسین گفتش که ای کاش مثل جدت میبودی، او خیلی گیر دنیا نبود، خیلی حرفه مثلا یکی از این حرف هست که آتیش هم میزنه، یکاش گیر دنیا نبود. یعنی چی؟ یعنی تو داری قیام میکنه قیمت تو ببری بالا. عبدالله بن عمر 1,000,000 درهم گرفت از یزید، اونم بالاخره کاندیدای چیز بود دیگه، ریاست جمهوری بود، کشید کنار به نفع رقیب، به نفع یزید. گفتم تو چقدر میخوای برای همچین جامعه؟ باید چیکار کنی؟ باید خون بدی فقط، هر کاری کنی میگن یه جای چیز بهش دادن. بعد رسید به سپاه و حضرت فرمود نفسی من فسکم و اهلی من اهلیکم، این جونم کنار جون شما، اگه میموندم تو مدینه میگفتم قیام کنید، میگفت جون خودش در امان آقا از اونجا داره دستور میده. و فرمود اهلی ما اهلیکم، زن و بچه‌م هم عمدن آوردم که نگید زن و بچه‌م در امان نیستن. بگه آقای برادر که شما دستور قیام میدی، زن و بچه‌ت جای امنن، زن و بچه‌ی ما اونجا دست ابن زیادن. فرمود ببین نگاه کن، از 6 ماه برات آوردم، خواهرم آوردم، بچه 3 سالم آوردم، فاطمه ما آوردم، سکینه ما آوردم، نگاه کن بزنه نفسی من فسکم اهلی ما اهلی کن، اما نمیذارم عذری باقی بمونه. تاریخ قضاوت بکنه که امروز بعد 1400 سال اگه ما سرمون بالاست میتونیم حرف بزنیم برای اینکه عذری باقی نگذاشت حضرت. حضرت اربعین بخونیم، اینه امر معروف نهی از منکر، یعنی ببینی انحراف جامعه رو تذکر بدی وگرنه عاشورا به پا خواهد شد. و در اون عاشورا یا اون طرفی یا این طرف، که ما هیچ دو طرفی رو برای وقوع عاشورا نمیپسندیم. بله اگه جنگ بشه برای خدا خواهد میخواییم میستاد و یه چیز دیگه است، اما دوست نداریم جامعه به اون سمت بره. ما دوست نداریم عاشورای اتفاق بیفته تو جامعه بعد از پیغمبر که نوه پیغمبر رو این بلا رو سرش بیارن. باید امر معروف نهی به امیرالمومنین چی میگم؟ عین عمار، عین عمار. بابا یکی بود امر معروف نهی از منکر کن، بیاد بگید به مردم، بیاد بگید حق چیه. اینا فریب میدن مردم با رسانه‌هاشون، با پولشون پول میدادن، حدیث جعل میکرد طرف بیا و ببین. ریش خودشو کند، گلاب بهش زد، گذاشت وسط دستمال، گفت ریش پیغمبر بوده. این اتفاق میفته. خدا انشاءالله آقابت آخر آقابت هممون رو ختم به خیر بکنه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خدای تو رو سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، همه ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمانمان قرار بدیم. انشاءالله خداوند کمک کنه همه ما، رحم کنه به ما، رحم کنه به ما، رحم کنه به ما. همه ما در ایام عمر خودمون با چشم سرمون ظهور آقا و صاحبمون رو ببینیم. انشاءالله خداوند کسانی که دارن توی مملکت زحمت میکشن، جا شیعه خانه امام زمانه زحمت دارن میکشن، خدا کمکشون کنه. اونایی که دارن ضربه میزنن انشاءالله آگاه بشن اگه جاهلن، و حتی اگر منحرفن آگاه بشن انشاءالله. اگر اینا آگاه پذیر نیستن خداوند انشاءالله اینا رو رسوا و بی آبرو و نابود بگردانه. به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.